سپس آذار، که اینجا آذار به معنای همون ماه بهار و اون این ماهای رومیه دیگه، آذار و ماه نیسان و اینها. خب این مسمت بسیار زیباییه، اگه فرصت کردید بخوانیدش. زبانش هم خیلی زبان ساده ایه، حالا ممکنه یه چند تایی واژه داشته باشه که اون هم با رجوع به یه فرهنگ میتونید بخوانید. در بخش بعدی میخوایم درباره ادبیات داستانی و رمان ها صحبت بکنیم که هم یه بحث خیلی سختیه، هم درونیه، بیشتر به مضامین و مفاهیم ارتباط پیدا میکنه، که با جناب استاد کوچولی در این باره صحبت خواهیم کرد.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
شب بخیر، بسیار خوشوقتم که با جناب آلبرت کوچولی عزیز در این دقایق صحبت خواهیم کرد درباره ادبیات جهان و پاییز. آقا سلام، شب بخیر.
سلام، شبتون بخیر آقای اسلامزاده، همکار بسیار عزیز و گرامی.
خب یه مصاحبه داشتم میخوندم آقای کوچولی با آقای دکتر حسین پاینده که مصاحبه کرده درباره همین پاییز در ادبیات، برام خیلی جالب بود نگاه ایشون. یه بخشش رو بخونم، به صحبت ما ارتباط داره. میگه کهن الگوها از ضمیر ناخودآگاه جمعی بشر سرچشمه میگیرن، برای همین توی انواع ادبی خواه شعر و خواه نثر بازنمایی میشن. مثال میزنه، میگه رمان ثریا در اغمای اسماعیل فصیح در پاییز 59 شروع میشه و بعد میاد به زمین سوخته احمد محمود اشاره میکنه که در پاییز 59، بعد میاد به رمانی از غزاله علیزاده اشاره میکنه به نام بعد از تابستان، بعد رمان بادها خبر از تغییر فصل میدن. اشارش به اینجا، اینو میخواستم بگم، به گتسبی بزرگ اشاره میکنه، کار فیتزجرالد، و یه شعری از تی اس الیوت که میگه اینها درباره ناکام ماندن یا بی‌معنا شدن عشق در دوره مدرنه، که این رو با پاییز ارتباط میده. بحث جالبی بود برام.
بله دقیقاً، اتفاقا گتسبی بزرگ همین اشاره خیلی در واقع پر از ایهامه که دشوار میتونید شما اگه به عنوان پاییز برید سراغ گتسبی بزرگ هرگز پیدا نمیکنه، ولی اتفاقا پاینده خیلی درست و بجا این رو در واقع به خاطر تسلط به زبان انگلیسی هم که داشته و انتخاب کاملا درستی هست و در بسیاری از در واقع نگاه منتقدان به پاییز از گتسبی بزرگ دیدم یاد کردن، ولی خب این فقط خیلی اشاره به جایی بود. ممنونم،
گفتم فتح بابی بشه برای صحبتمون درباره پاییز و ادبیات.
البته با نام پاییز به خصوص نویسندگان امروزی، یعنی در واقع نویسندگان جوان و پرداز به پاییز توجه داشتن یا انتخاب نام پاییز، اما همه به عنوان در واقع برگریزان نیست، در واقع اون سقوط و اون افول رو به گونه‌ای اشاره دارند. اما نامدارترین اینها رو بگذاریم از پاییز پدر سالار که بهش خواهیم پرداخت، رویای پاییز از یون فوسه،
چند وقت پیش نوبل گرفت،
نویسنده و برنده جایزه نوبل. رویای پاییزی داستانی عاشقانه است در لحظه ای که مردی و زنی در یک گورستان دیدار می کنند در یک پاییز در واقع غمناک و سرد، و مروری بکنن در زندگی گذشته خودشون. حالا در این دیدار درسته که نگاهی دارم به همه بهاران زندگیشون، اما به گونه مرگ رو در واقع و با خزان و پاییز حس میکنند. یعنی زندگی هم عشق هست، هم زندگی هست و هم مرگ هست. یعنی یک نگاه متفاوتی اون فوسه به پاییز و خزان داشته در رویای پاییزی، رویای پاییز. داستانی شاعرانه و البته بدون زمان هست، داستانی درباره اتفاقات هر روزه و درباره معجزات.
نمایشنامه است یا داستان کوتاه؟
نمایشنامه است. بله. محمد حامد هم محقق نروژی، در واقع محقق ادبیات نروژ، اون رو برگردونده به زبان فارسی و ترجمه های متعددی دیگری داریم که در این حال او اشاره میکنه که تصویری ساده در این حال قریب از پیچیدگی های هویتی و روابط انسانی در دنیای معاصر اشاره های بسیار داره، در حالی از رویا و کابوس، عشق و مرگ، شاعرانه و اندوه‌آمیز.
از جان فوسه یه دوره‌ای در دهه 80 کارگردانای تئاتر رفتن و از آثارش استفاده کردن، الان دوباره کم شده، یعنی نمی‌بینم
که ازش شده. بله.
یادم مثلا محمد رحمانیان اسم‌ها رو ازش کار کرد.
گاهی تب در واقع
نویسنده‌ها می‌گیره.
مثلا اون شمید که خیلی بله، فراوان.
و الان تب زلر و این ها، یه دوره تب مکدونا بود که تو تئاترمون همه میرفتن سراغ مکدونا.
حالا سراغ گودو هم باز رفتن، اگرچه بله. 40 سال پیش باز در واقع گودو اجراهایی داشت از بکت و برشت.
بله. خیلی از مثلا یه دوره میرفتن سراغ چخوف و خیلی از این اتفاقات زیاد افتاده.
همونطور که اشاره کردم دای اسلامزاده عزیز، نویسندگان روز، یعنی نویسندگان امروز، نگاه بسیار به پاییز دارند و در عنوان کتاب‌هاشون پاییز جای داره، مثل شکوفه‌ها در پاییز نوشته زیدرو، نویسنده بلژیکیه که البته حالا در اسپانیا زندگی میکنه. شکوفه‌ها در پاییز داستان یک زوج پیر ساله که دل به هم میبندند. روزنامه گاردین بارها اون رو به عنوان رمان ماه انتخاب کرده. شعر در واقع روابط آدم هاست و اینکه زندگی شگفتی های بسیاری رو در گنجینه خود داره که انسان میتونه اونها رو خوش آمد بگه. داستان اولیس 59 سال است که از زمان بازنشستگی بر لبه تنهایی ایستاده، حالا بی مقصد بی هدف دخترش رو از دست داده و پسر غرق در کار هست. با سولنزا 62 ساله آشنا میشه که پیشتر مدل بوده و حالا مغازه مادر رو میگردونه. این دو هر دو تنهاند تا دیداری سر میگیره و شکوفایی عشق در پاییز در واقع جلوه میکنه. این از کتابهایی است که در حقیقت نویسندگان امروز اشارهای بسیار به پاییز دارن. فصلی برتر از پاییز نیست، این هم یکی از آثاری است از سارا ادیسون آلن، البته عنوانش هست نخستین برفک، که با آغاز سرما در کارولینای شمالی ناگهان درخت سیب خاله در بیورلی شگفتی هاش رو عیان میکنه. همیشه این داستان ها خوش پایان نیستند، به خلاف بسیاری از داستان های دیگه، و در واقع حقیقت زندگی به نوشته این فصلی برتر از پاییز نیست، حقیقت زندگی چیز دیگری رو میگه. نجواها در پاییز باز یکی از اثر تازه هست که اینا با تاسف هیچ کدوم فارسی بله ترجمه نشده، از تریشالیه در سال 2015، در واقع یک رمان علمی تخیلی، نسلی از بیگانگان از سیاره‌ای دیگه زمین رو تسخیر میکنند، اما نه به زور بلکه با کنترل مغز اونها که انسانها رو به ربات‌های چند تبدیل میکنند. اما یک دختر به نام آلنا قادر نیستند که مغز او رو کنترل کنند، تنهاست و یافته‌هایی داره که او رو متفاوت میکنه و در واقع در نجوه‌های پاییز شکوفایی بهار رو وعده میده. آلیس مونرو از نویسندگان نامدار، از معدود نویسنده است که نگاهی به پاییز داره با داستان پاییز داغ که زندگی در آغاز عادی هست و رو به راه، اما ناگهان تندباد پاییزی همه چیز رو به هم می‌ریزه با اتفاق‌های غریب و چالش‌های غریب‌تر برای شخصیت‌های قصه آلیس مونرو. این مجموعه پاییز داغ هم داستان کوتاه خود پاییز داغ هست با قصه های کوتاه متعدد با تعبیری و به نوشته منتقدی بسیار افسونگرانه. یک شب
این ترجمه شده آیه پاییز داغ
ندید ولی به گمانم باید ترجمه شده باشه،
مونرو خیلی ترجمه شده تو ایران
دقیقا، ولی من البته چون نگاهی به ترجمه ها نداشتم از این نظر خاطرم نیست. اما یک شب پاییزی، انتخابی از 16 نویسنده روسی با رویکردهای متفاوت اما یک وجه اشتراک دارن، فلسفه زندگی و حال و هوای روزهای پاییزی و انتخاب از آنتوان چخوف است، فئودور داستایفسکی، ماکسیم گورکی، ایوان تورگینیف با زبان و نگارش ساده که نگاهی به پاییز دارن، 16 نویسنده روس.
بله.
و البته میرسیم به پاییز پدر سالار با سردبیر گرامی برنامه. بحث انتخاب نام پدر سالار هست از گابریل گارسیا مارکز که البته خزانه خودکام هم اسدالله امرانی ترجمه کرده. به گمان من خزانه خودکام نزدیکتر هست به اتفاقات
پاییز پدر.
بله. این رمان بسیار شگفت انگیز و متفاوت گابریل گارسیا مارکز و عجبا که این هم در رئالیسم جادویی جا میگیره. داستان ژنرال حتما خونه سال خورده است که البته به هر تقدیر کمی افسانه است، 107 تا 232 سال سن داره و بعد بیش از 5000 بچه در یک کشور کوچک استوایی در کاخی که پر هست از مرغ و خروس و پرندگان دیگه که رومانی البته حجوه. فصلی متفاوت در واقع میتونیم بگیم با همه آثار پیشین مارکز هست،
یه به حجو استبداد دیگه
به گونه ای بله نگاه همینطور است و پاییزی که به زندگی این جنرال در واقع میرسه.
یه کار خوبی دوست عزیزمون رضا عمرانی کرده، ترجمه آقای امرایی رو همین خزانه خودکامر رو کامل خونده و به صورت کتاب صوتی این رو کار کرده و خب رضا هم با اون صدای خیلی خوبش خیلی خوب از پس کار بر اومده.
کار به هر تقدیر می طلبید که همونطور که متفاوته واقعا نگاه متفاوت و روایت متفاوتی هم داشته باشه و نقل متفاوت هم داشته باشه که با تایید شما در حقیقت بشه گفت که قطعا این چنین هست.
آره من کار واقعا چندم خیلی لذت بردم.
به هر تقدیر زبان مارکز اینجا کاملا طنزآمیزه و گاه در حد مسخره کردنه. به همون اتفاقی که زمانی که فرزند این جنرال به دنیا به پدر سالار به او درجه جنرالی میده و از اون پس کودک در کالسکه در واقع ریاست جلسه های رسمی رو در حضور پدر به عهده داره. اما نگاه نهایی در واقع همون تنهایی پدر سالار هست در پاییزی که به او رو میاره.
معنی سقوط رو هم اینجا میده دیگه این پاییز به نظرش. معنی سقوط رو هم میده.
خب همین بحث رو داشتیم میکردیم در بعضی واژه ها در زبان لاتین واقعا ایهام درشون فراوان هست. مثل همین یاد نویسنده هم نیفتادم کتاب رمان شرکت رو به فارسی شرکت ترجمه کرده، اما در واقع فرم هست. فرم به معناهای متفاوتی داره و تمام این معناهای متفاوت در این داستان هست، مثل حقوق، قضاوت و شرکت هم هست. و اما در زبانهای دیگه نمیشه اون ایهام رو ترجمه کرد. همین اتفاق هم در بسیاری از کارها افتاده، مثل همین پاییز پدر سالار که انتخاب در واقع امرایی خزال خودکامه هست.
حتی من به محسنم گفتم آقای امرایی ازش شنیدم که پیشنهاد خزانه خودکامه و این واژه رو شاملو بهش داده بوده که گفته بود این عنوان رو بذاره.
پیشنهاد
بوده. این پیش خیلی شاعرانه است آخه، خزانه خودکامه. آقای فرزانه که پاییز پدر سالار ترجمه کرده بود و بعد این ترجمه
واژه پدر سالار قاعدتا باید انتخاب فرزانه بله، بوده باشه. بله. و جا افتاد. همین بحث رو هم داشتیم که
من انگلیسیشو ندیدم، فاله یا چیز دیگه یه
نه پاتریارکی که مفاهیم متعددی داره، خیلی مفهوم داره و طبیعتا انتخاب گابریل مارکز از پاتریارک دقیقا همین ایهام و همین تعدد معناها و مفاهیمه. مثل همون اشاره من به فرم،
اون استعارهی که حالا مارکز یا دیگران در معنای پاییز یا حالا هر معنای دیگه ای دارن در طول اثر خودش رو نشون میده.
همینه، دقیقا همین بحثه که واقعا این لغت و این نام باید جاری باشه و همینطور در هر جا شما یه نشانه ای ازش ببینید به گونه ای ارتباط بدید به اون، که متاسفانه ما نامها رو گاه نادیده میگیریم. یعنی فقط به جذابیت یک اسم فکر میکنیم.
خاطرتون باشه در باره رمان همینگوی صحبت کردیم که دوتا جمله ترجمه میشه، یکی زنگ ها برای که به صدا در میآید، آقای قبرایی ترجمه کرد این ناقوس مرگ کیست.
بله.
که آقای قبرایی من باش صحبت میکردم چندی پیش، حالا با اشاره هایی که به ریشه های واژه ها کرد گفت که این ترجمه حالا نسبتا دقیق تری در میاد از رمان همینگوی.
بله، البته واژه ناقوس خیلی نزدیکتره. بله. بله. مفهومش تا زنگ، تا زنگ ها. البته هاروکی موراکامی هم آگاهانه واژه موری رو به ژاپنی انتخاب کرده که معادل اون در زبان انگلیسی تبدیل بشه به وود و همون یا جنگل هست یا چوب، که معنای البته چوب رو میده. آوازی که گروه انگلیسی این عنوان رو خوندن و در طول رمان بارها ازش یاد میشه که این پرنده پرواز کرده است. داستان تورو، دانشجوی جوان و آرام در توکیو است که دلبسته ناوکو میشه و به پایان رسیدن در واقع پاییز زندگی این دوستی مشترک است و داستان به باد به یاد آوردن سالهای دور هست. به هر طریق یک نگاه در واقع گمگشتگی و یاد دور هاست که زندگی چسان زندگی این دو گم شده است. نویسنده اسکاتلندی هم آنی اسمیت هست. رمان پاییز و داستان داشیل گلوکه که 101 سال است، سراینده ترانه است و حالا در خانه سالمندان زندگی میکنه که در خواب در واقع 101 سالگی به سالهای پیشین بر میگرده. همسایه در واقع آن سالها که او در همون هنگام هم 85 ساله بود، یک الیزابت 13 ساله بود که حالا الیزابت دماند 32 سال است و به دیدار آن همسایه 85 ساله آن روز و 101 ساله امروزش میشه تابه، چرا که بسیار چیزها از او در هنر آموخته و حالا پایان نامه این الیزابت دماند 32 ساله درباره یک هنرمند پاپ در دهه 60 که در دانشگاه در واقع تدریس میکنه حالا بعد از این پایان نامه‌ای که داشته با یاد دوستی دیرینی که داشته. و زیر ستاره پاییز که به فارسی هم ترجمه شده، از میان ترجمه های این رو دیدم از کنات همسون، نگاهی به حال و هوای پاییزی داره و روشنایی در واقع فصل پاییز که در این رمان جاری است. البته این رمان که جادوی پاییزی رو با خود داره، با نسل شاعرانه و تغزلی نوشته شده، نخستین رمان است از سگانه ای که در سالهای پیش به عنوان نروژی چاپ شد و بعد دوگانه های دیگرش، یعنی دوگانه بعد از اون به زبان انگلیسی در آمده که به هر تقدیر هم نوایی در پاییز با طنز تلخ و سیاهش و گاه با خوشبینی لجوجانه. اما آنچه که شخصیت های رمان از درد مشترکی در رنجند همان پاییز هست و تنهایی.
بسیار خوب، متشکرم جناب کوچولی عزیز. رمان های خیلی خوبی بود. حالا اون بخشی که ترجمه نشده، امیدوارم یه مترجمی شنونده ما باشه و بره دنبال این ترجمه کنه این کارها رو تا ما هم با این آثار آشنا بشیم. سپاس از شما، با ادامه برنامه همراه ما باشید. من با آقای کوچولی خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
دنیای ما اندازه هم نیست، من عاشق بارون و گیتارم، من روزها تا ظهر میخوابم، من هر شب و تا صبح بیدارم. دنیای ما اندازه هم نیست، من خیلی وقتا ساکتم سردم، وقتی که میرم تو خودم شاید پاییز سال بعد برگردم. دنیای ما اندازه هم نیست، میبوسمت اما محکم باش آبوش این دیوونه محکم. صد بار گفتم باز یادت رفت. دنیای ما اندازه هم نیست، دنیای ما اندازه هم نیست.
شب بخیر. بخش پایانی برنامه امشب رو پی بگیریم با سعید زار محمدی. گفت باغ بیبری خنده اش خونیست، اشکامیز جاودان بر اسب یا لفشان زردش میچمد در آن پادشاه فصل و پاییز. خب سعید چند تا نمونه شعر هم بخون برامون.
میگه جلیل سفربگی عالیه. جلیل سفربگی که از رباعی سراهای بسیار مورد علاقه من، خیلی در کنار ایرج زبردست از خوبهای رباعی من معنی رباعی رو متحول کردن. چند تا هم دیگه مثلا آقای بیژن ارژن، آقای زبردست. من حالا شخصی علاقه شخصی خودم به جلیل سفربگی. دل بی تو درون سینه ام می جندد، دل بی تو درون سینه ام می جندد، غم از همه سو راه مرا می بندد. امسال بهار بی تو یعنی پاییز. این یه رباعیه. یکی از رباعی های دیگه که عرضم خدمت شما مال میلاد عرفانپوره که همون که این روزها هم در شهر داریم میبینیم که
بله.
عاشق نشدی وگر نمیفهمیدی پاییز بهاریست که عاشق بله. شده است. این هم یکی از کارهای پاییزی خیلی قشنگه. یه شعری ولی هست من از دوست خوبم علیرضا دوستش دارم بدی، که این کار هم در حقیقت حجت اشرف‌زاده عزیزم خوندتش و این هم کار قشنگیه، یعنی کاریه که دیده شده و حقش بوده هم که دیده بشه. یه غزلی براتون میخونم در مورد پاییز، خیلی فضای پاییزی قشنگی داره. پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش، خود را دوباره در دل قالیچه جا کند. او میرسد که از پس نه ماه انتظار، راز درخت باغچه را برملا کند. او قول داده است که امسال از سفر، اندوه‌های تازه بیارد خدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است و راهی نمانده است، جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، شاید اثر کند و خداوند فصل‌ها یک فصل را به خاطر او جا به جا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. خش خش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند.
بله،
خیلی غزل، اصلا غزلهای بدی غزلهای ملوسی هن. سلیقه من نیستن زیادان چنان که باید شد، ولی غزل ها غزل ملوس و دوست داشتنی و همچنین بامزه یه دیگه. این از جمله خیلی شاعر لطیفی علیرضا، و من این شیوهش رو، یعنی این نوع غزل هاش رو به عنوان غزل های خیلی لطیف و قشنگ و از اون جنس شعرهایی که توی نئوکلاسیک به من میچسبن، هم به نظرم که مثلا غزل قشنگه. و این جور دیدگاه به شعر، و وقتی که عرض می‌کنم مثلا دیدگاه عاشق